بسم الله الرحمن الرحيم.
اولاً باید عرض بکنم که گرچه وقت من خیلی گرفته است و بیش از اندازه ظرفیت و توانایی خودم برای خودم در من شرایط تحمیل کرده است، در این حال دوستان وقتی که تقاضای بحثی در اینجا کردن چاره ای ندیدم جز این که موافقت بکنم، برای این که نشستم و صحبت کردم و مسائل اسلامی را در میان گذاشتم با شما دانشجویان عزیز برای من از مهمترین مسائل است. مسئله ای که به نظرم رسید مطرح بکنم، چون دلم میخواهد مسئله ای و مسائلی طرح بکنم که ذهن شما را برانگیزد که درباره اون مسائل فکر بکنید و با یکدیگر به مذاکره بپردازید. بلحاظا بحث من شاید بیشتر جنبه طرح دارد و سؤال که روش بنشید و فکر بکنید. موضوع بحث من معیار انسانیت است، یعنی میخواهیم بدانیم معیار و میزان انسانیت چیست. اگر از نظر زیستشناسی بخواهیم معیار انسانیت را به دست بدهیم، کار ساده و آسانی است، چیز مهم نیست. از جنبه زیستشناسی انسان فقط در مقابل حیوان قرار میگیرد، یعنی در اونجا فرض کنید بحث میکنن که انسان در میان رده های مختلف حیوانات در چه رده است، در چه دسته است، فرض کنید پستاندار است، چنین است، چنان است. بالاخره یک نوع از انواع جندارها را به نام انسان می نامند در مقابل انواع دیگر از جنداران، از پرندگان و از چرندگان و چارپایان و حشرات. با مقیاس زیستشناسی همه افراد بشر که در روی زمین هستند با دو پا راه می روند، پهناخون هستم، حرف میزنم، همه انسانم و با این مقیاس و معیار هیچ تفاوتی میان انسانها در این انسانیت زیستشناسی نیست. چون مثلا با مقیاس زیستشناسی و یا با مقیاس پزشکی مثلا و حتی با مقیاس روانشناسی موسی سنبه همون مقدار انسان است که لومنبا انسان است، یعنی از جنبه زیستشناسی و از جنبه از نظر یک پزشک و حتی از نظر یک روانشناس که درباره جهازات بدنی یا جهازات روانی انسانها گفتگو می کنند، نمی شود فرقی گذاشت بین اون دو نفر. همچنان که نمی شود فرقی گذاشت میان فرض کنید امام حسین و میان یزید. هر دوشون دو انسان زیستشناسی و دو انسان از نظر پزشکی و حتی دو انسان از نظر روانشناسی هستند. ولی آیا انسان انسانیت انسان به همین است. اون چرا که شرافت انسانی مینامند، شرافت انسانی و کمال انسانی، چون ما به یه مسئله دیگری در علوم انسانی برخورد میکنیم، میبینیم سخن مثلا از انسان کامل است و سخن از انسان ناقص است، سخن از انسان پایین افتاده است و سخن از انسان مترقی و متعالی است. اون انسانی که از نظر علوم انسانی، از نظر علوم اخلاقی، از نظر علوم اجتماعی یکیش کامل است و یکیش ناقص، یکیش قابل ستایش و تقدیس است و تکریم و تعظیم و دیگری به هیچ وجه قابل ستایش و تکریم و تعظیم نیست، بلکه شایسته تحقیر است. و در اینه معیار این انسانیت چیست؟ اون معیارش در کجاست؟ او چطور است که میان، در همون مثال اول خودم، میان فرق کنید چنده و لمنده فرق میگذاریم؟ او در چی ما میخوایم فرق بگذاریم؟ چه چیز او را یکیشون به یک انسان منحط قابل نکوهش و حتی مستحق اعدام قرار داده است و دیگری را انسانی قابل ستایش؟ و این که از جنبه های زیرشناسی اگر بیان هر دور اگر بخوان کالبد شکافی بکنن و حتی جهازات روانیشون از نظر کالبد هر دو دارای سلسله اعصاب هستن، هر دو دارای قلب هستن، هر دو دارای کبد هستن، هر دو دارای کلیه هستن، ماهیچه ها معده و بسا که کلیه های جناب چنبه از کلیه های آقای لبنبا بهتر کار بکنند و بسا هست که قلبین از قلبون منظمتر باشه، از نظر پزشکی سالمتر و بهتر باشه و بسا هست اعصاب او هم بهتر و از نظر پزشکی و از نظر یک پزشک اعصاب قویتر باشه. ولی در این ها پس چه چیز در این است و چه چیز در اون؟ این همون مسئله بسیار بسیار مهمی است که برای علوم انسانی جهان از قدیم مطرح بوده است و برای ادیان و مذاهب مطرح بوده است. فرض کنید که مثلا در قرآن انسانی را از فرشته بالاتر می‌داند و انسان‌هایی را، نه انسانی را بلکه انسانهایی را، انسانهایی را برتر از فرشته میداند و شایسته مسجودیت ملائک، که ما به فرشتگان گفتیم و آدم سجده کنید و آدم. ولی در مورد انسانهایی هم قرآن میگوید که چار پایان بر اینها برتری دارند. این ها چه معیاری چه معیاری؟ این حتی به دین و مذهب هم ارتباط ندارد و حتی مسائل انسانی، یعنی مسئله انسان در یک سطحی قرار گرفته است که با موضوع خدا هم صد در صد نبسته بشر با او، یعنی حتی فیلسوفان مادی جهان هم که به خدا و به دین و به مذهب اعتقاد ندارن، باز مسئله انسان و مسئله انسانیت رو مطرح کرده ام و مسئله انسان برتر و انسان فروتر رو مطرح کرده ام. در مسئله مادی هم این مسئله مطرح است. باز هر اینجا این سوال باقی میمونه که آقا از نظر این مکتب ها انسان برتر چه انسانی است؟ انسان فروتر چه انسانی است؟ و ملاک برتری و ملاک فروتری چیست؟ این سوال جواب، آیا ما می توانیم علم را ملاک انسانیت و معیار انسانیت قرار بدیم و بگیم که انسان ها از نظر زیست شناسی با یک دیگر متساوی هستند، ولی یه موضوع هست که اون موضوع اکتسابی است، یعنی به دست آوردنی است، و با اون معیار انسانیت با غیر انسانیت تفاوت میکنم. مرزی میان انسان برتر با انسان فروتر و اون دانش است. هر اندازه که انسان آگاهی و دانش بیشتر پیدا بکند او انسان تر است، و هر اندازه که انسان از علم و دانش بی‌بهره‌تر است، از انسانیت بی‌بهره‌تر است و فاقدتر. بنابراین پس ما باید با مقیاس علم و دانش حساب بکنیم. بنابراین دانشجوی کلاس پنجم احیاناً با یاد دانش آموز از دانش آموز میتونید شما شروع کنید. دانش آموز کلاس اول چون به اندازه یک کلاس اول میدونه از دانش آموز کلاس اول نرفته انسان تر است. کلاس دوم از کلاس اول، سوم از کلاس دوم، تا بیاد دوره دبیرستان و تا برسه دوره دانشگاه. در دوره دانشگاه هم دانشجویی که کلاس آخر طی میکند از دانشجویی که کلاس ما قبل آخر طی میکنه انسان تر است. بعد بریم سراغ علما، سراغ دانشمندان. هر کسی که معلوماتش بیشتر است انسان تر است. آیا این معیار به این معیار میتواند مورد قبول واقع بشود که علم و دانش معیار است و تنها معیار هم است؟ معیار است و تنها معیار. آیا شما انسانها را بر اساس دانششون ستایش و نکوهش میکنید؟ واقعا در ذهن خودتون اگر یه انسان قابل ستایشی سراغ دارید، فقط به دلیل اینه که خیلی معلومات دارد او، چون خیلی معلومات خیلی زیاد است. ابوذر را احیانا شما ستایش میکنید. سخن ابوذر را در اینجا عرض کنم که تابلو کرده اید. آیا به دلیل این است که ابوذر دانشش از شماها و از انسانهای زمان خودش و از انسانهای دیگر زمان ما بیشتر است؟ ابوذر و معاویه که اینقدر مورد نکوهش شماست، و ابوذر در مقابل او که مورد ستایش شماست، حسابات کردید دیدید معلومات ابوذر از معلومات معاویه بیشتر است؟ با این مقیاس بوده چون با لومبا که تو آیا چون که مورد نکوهش است و لومبا مورد ستایش شما به دلیل اینه که معلوماتی چون به کمتر است از معلومات لومبا؟ من اطلاعی ندارم. نمیدونم شما چه اطلاعی از تاریخ اینا دارید. یعنی چون به آدمی بی سواد بوده فقط؟ به اینجور هم نبوده. شاید معلوماتی که از لومبا بیشتر بوده و کمتر هم نبوده. این یک معیار که ممکنه کسی معیار انسانیت را صرفا دانش بداند. یه نظریه، ولی من گمان نمی کنم، حالا شما فکر کنید روی قضیه، من گمان نمی کنم که تنها علم و دانش معیار انسانیت باشد و هر که عالم تر انسان تر. پس در زمان ما که مثلا اینستین از همه دانشمندان عالم شهرت علمیش بیشتر بود و واقعا هم شاید از همه دانشمندان عالم عالم تر بود، بنابراین انسان ترین انسان های زمان ما اینستین مثلا بوده. این یه مقیاس دیگر این است که نه، انسانیت به دانش نیست. دانش البته یک شرطی است برای انسانیت. آگاهی، دانش، با خبر بودن، روشن بودن به جهان، روشن بودن به خود، به جهان، به اجتماع، این خود یه چیزی البته نمیشه رفتشم کرد، اما این مسلماً کافی نیست. اگر هم دخالتی دارد یه پایه است، ولی انسانیت پایه ها دارد که یکیش دانش است. تا تازه در اصل پایه بودنشان حرف هست که حالا بعد عرض میکنم برای این نظریه میگوید انسانیت به خلق و خوی است نه به دانش. خلق و خوی یه مسئله، آگاهی مسئله دیگر است. ممکنه انسان آگاه باشد، دانا باشد، همه چیز را بداند، ولی خلق و خوی او خلق و خوی انسانی نباشد، بلکه خلق و خوی حیوانی باشد. چطور؟ مثلا یک حیوان در از نظر خلق و خوی تابع غرایزی است که با اون غرایز آفریده شده است. جبر غرایز بر او حکومت می کند، یعنی در مقابل غریزه خودش یک اراده حاکم ندارد. او حتی همون غریزه خودش و غیر از او چیزی نیست. اگر فکر احیانا ما میگیم یک حیوان درنده و در این حال میگیم حیوان باوفا، یک درنده باوفا. درندگی برای این حیوان غریزه است، وفا هم برای این حیوان غریزه است. اگر مورچه را ما میگیم حریص، اگر اسمش حرص بگذاریم، اگر اسمش مالندیشی بگذاریم، هر چه بخواهیم اسمش بگذاریم، یک غریزه است در این حیوان، یعنی جبر غریزه در این حیوان حکومت میکند و بس. انسان‌هایی در جهان هستند که از نظر خلق و خوی همون خلق و خوی حیوان رو دارند، یا به عبارت دیگر همون خلق و خوی اولی طبیعی را دارند. خودشون رو نساختند، خودشون رو تربیت نکردند، خودشون را بر اساس یک طرحی که اون طرح را طرح انسانی می نامند، بر اساس اون طرح خودشون را نساختند. یک انسان طبیعی هستند، و انسان صد در صد موافق طبیعت، انسانی که معصوم است در درون خودش به طبیعت خودش. علمش تو علم هم که آگاهی است و چراغ است. اون وقت چون چراغ است، این محکوم طبیعت است، این چراغ را هم در دست دارد. تفاوتش با اون حیوان در این جهت می شود که اون حیوان شعاع آگاهیش برای تأمین غرایز خودش ضعیف است، محدود است، محدود به زمان خودش، محدود به مکان خودش، محدود به محیط منطقه خودش. ولی انسان، آگاهی به انسان قدرت میدهد به طوری که بر زمان گذشته اطلاع پیدا میکنه، از زمان آینده، زمان آینده را پیش‌بینی میکنه، از منطقه خودش خارج میشود به منطقه های دیگر، تا اونجا که از کره خودش هم خارج می شود می رود به کره دیگر، یعنی منطقه اونقدر وسیع می شود که از کره زمین هم خارج می شود. ولی مسئله خلق و خوی یه امر دیگر است، غیر از مسئله آگاهی یه چیز دیگر است. و به عبارت دیگر، آگاهی به آموزش های انسان ارتباط پیدا می کند و خلق و خوی به پرورش های انسان ارتباط پیدا می کند. اگر به انسان بخوان آگاهی بدن، باید آموزش بدن انسان را، و اگر بخوان به انسان خلق و خوی خاص بدن، انسان را باید اونجور تربیت کنن، باید اونجور عادت بدن، باید اونجور پرورش بدن. این یه سلسله عوامل دیگر میخواد
غیر از عامل آموزش به معنی این که عامل آموزش شرط پرورش هست، ولی شرط لازم نه شرط کافی. نظریه اول که معیار انسانیت را تنها دانش بدانی، خیال نمی کنم که چندان نظریه قابل قبولی باشد. حالا بعد عرض می کنیم چه اشخاصی این نظریه را دنبال کرده هم. ولی این نظریه دوم که می رود سراغ خلق و خوی، این نظریه طرفداران بیشتری دارد. تازه وقتی ما بریم سراغ خلق و خوی، کدام خلق و خوی است که معیار انسانیت است؟ در اینجا هم چند نظریه است. یک نظریه این است که معیار انسانیت، یعنی اون خویی که معیار انسانیت است، محبت است، انسان دوستی و مادر همه خویهای دیگر، خویهای خوبی دیگر این است. پس اگر انسانی این خلق و خویش بر اساس انسان دوستی بود، اگر انسان دوست بود، تو انسان است. پس معیار انسانیت انسان دوستی است. به سرنوشت انسانهای دیگر همون قدر اندیشیدن که به سرنوشت خودش می اندیشد و بلکه بالاتر، به سرنوشت دیگران بیشتر بیندیشد از سرنوشت خودش. این به اسمش می دارن در منطقه دین ایثار. ایثار یه وقت در یک کتابی خوندم، به نظرم در کتاب حکمت ادیان بود، یک کتابی این محمد حجازی متولد دولت چند سال پیش مرد، یک چند روز پیش مرد، ترجمه کرده است، البته ترجمه آزادم هست. این وقتی بخواست ترجمه بکنم، با تلفن رسیدیم که از من خواست، من گفت که یک کتابی در دست من هست، من میخوام ترجمه بکنم، حکمت ادیان است و از هر دینی از دستورهای اون دینی چیزی جمع کرده اینجا. از اسلام خیلی مختصر چیزی نیاورده، ولی چون ترجمه آزاده هست، من آزاده هستم و خودم هم به منابع دسترسی ندارم، یه چیزی شما در اختیار من مالی ندارم. یه قسمت خودش از روی آیه از قرآن مترجم و از نهج البلاغه مترجم خودش انتخاب کرده، اون انتخاب خود اوست، اون به من مربوط نیست، و گفت که از کلمات پیغمبر من در دسترسی نیست. من از کلمات پیغمبر حدود 100 کلمه جمع کردم، دادم بهش و ترجمه کردم، اون متاش با تصرفی در ترجمه های کلمات کتاب بود. به نظرم در اون کتاب خوندم نوشته بود که این که یه دستور که در تمام ادیان جهان یافت می شود، این دستور است برای دیگران همون رو دوست بدار که برای خود دوست می‌داری، و برای دیگران همون را نپسند که برای خود نمی‌پسندی. که در احادیث ما به این عبارت است: احبب لغیرک یا لعفیک ما تحب لنفسک و کره له ما تکره لنفسک. برای دیگری، برای برادرت همون را بخواه که برای خود میخواهی، و برای او همون را نپسند که برای خود. این منطق منطق محبت است، و باز چنان که میداریم در مکتب هندو و هم در مکتب مسیحیت روی کلمه محبت زیاد تکیه میشود. محبت کنید آقای، محبت کنید، محبت کنید، در همه موارد محبت بکنید. اصلا مسئله دیگری غیر از محبت دیگه مطرح نیست، فقط محبت، فقط محبت. خب این هم انسان وقتی که روش نگاه میکنه میبینه یه حرفیست بالاخره. حالا بعد باید باید صحبت بکنیم که آیا همین تنها کافیست یا نه. پس بعدی که رسیدیم به خلق و خوی، در معیار انسانیت انسان دوستی است. انسان اون کسی است که انسان دوست باشد. انسان اخلاقی در واقع، انسان اخلاقی یا انسان بالاتر، انسان فراتر، اون انسانی است که انسان دوست باشد. با این معیار اگر بگیریم یه مقدار مشکلاتمون حل میشه. اما اگر ما بپرسیم آقا این ابوذر را شما بر معاوی ترجیح میدید، برای کی ترجیح میدید؟ دیدیم با معیار اول این ترجیح ما جور در نمی آمد، ولی با معیار دوممون یه اندازه لااقل هم میشه. میگیم آقا معاوی یه انسانی بود فقط در فکر خودش و برای خودش و انسانهای دیگر را به زور استثمار کرده بود، فقط برای اشباع جاه طلبی های خودش از یک موجود خودخواه، خودپسند، خودپرست بود. ولی ابوذر برعکس، با اینکه همه امکانات براش فراهم بود و همین معاویه حاضر بود که بهترین شرایط زندگی را برای ابوذر فراهم بکند، ابوذر به خاطر اینکه معاویه حقوق مردم را پامال کرده بود و برای اینکه به سرنوشت دیگران میاندیشید، با همین معاویه جبار مبارزه کرد و تا اون که جون بر سر این کار گذاشت، آخرش در تبریزگاه رمضه در قربه جون داد. پس تفاوت این است. پس ما ابوذر را انسان میداریم، معاویه را انسان نمیدونیم، یه حیوان میدونیم، چون معاویه فقط تو فکر آخر خودش بود و ابوذر در فکر انسانهای دیگر بود. ما علی را چرا میگیم انسان، یه انسان کامل؟ برای این که درد اجتماع را حس میکرد، برای این که من او تبدیل به ما شده بود، برای این که خود او یه خودی بود که همه انسانها را میگرفت. اون دیگه به صورت یه فرد مجزا از انسانهای دیگر نبود، او واقعا خودش را به منزله یک عضو، یک انگشت، یک عصب در یک بدن احساس میکرد که اگر ناراحتی در یک جای بدن پیدا بشود، این عضو در اینجا ناآرام است. و این سخنان اصلا مال خودموست، این تعبیرات مال خودموست. قبل از اینکه در قرن بیستم فلسفه های هومانیستی قرن بیستمی حرفا را بیارن، همین گفتن. وقتی که در آن نامه معروف که شنیده اید که خبردار می شود، به او اطلاع می دهند که عامل او، فرمانداری که منصوب است از ناحیه او، در یک مهمانی شرکت کرده است، نامه عتاب آمیز به او می نویسد که نامه اش در نهج البلاغه است. حالا چه مهمانی؟ آیا در مهمانی شرکت کرده است که در بستر اون سفره اون مهمانی مشروب بوده است؟ نه. در اونجا قمار بوده؟ نه. در اونجا مثلا در اونجا زنهایی را آورده بودن، رسونده بودن؟ نه. در اونجا کار حرام دیگری را کرده بودن؟ نه. پس چرا اون مهمانی مورد ملامت قرار بگیره و نامه ایشون نوشته میشود؟ میگه و ما ظننت تا انک تجیب الی طعام قوم عائلهم مکفوف و غریبهم مدعوف. گناه فرمانداریش این بوده در سفره شرکت کرده است که صرفاً اشرافی بوده، یعنی طبقه اغنیا در اونجا شرکت داشتن و فقرا محروم بودن. یعنی گفت این روی از من باور نمی کردم که فرماندار من، نماینده من در مجلسی که صرفاً و صرفاً از اشراف چه تشکیل شده است، در چنین مجلسی پا بگذارم. بعد راجع به خودش و زندگی خودش برای این فرماندار شهر میدهد، میگه که درد اونها را از درد خودش بیشتر احساس میکرد. درد اونها سبب شده بود که درد خودش را احساس نکند. اساسا علی سخنانش نشون داده که واقعا مرد دانا و دانشمند و حکیم بود. اما علی را که ما اینقدر ستایش میکنیم نه به خاطر این است که باب علم پیغمبر بود انا مدینه العلم به علیم بابها، بیشتر به این جهت ستایش میکنیم که یک موجود انسان بود، یعنی انسانیت از لاغت در اینجا، یعنی لاغت یه رکنه از انسانیت را موجودی بود که به سرنوشت انسانهای محروم می اندیشید، قافل نبود، بی خبر نبود، درد دیگران را احساس می کرد. این هست که یه اتو گفتم منتظر این است که باب علم پیغمبر بود انا مدینه العلم و علیم بابها، بیشتر از این جهت ستایش میکنیم که یک موجود انسان بود، یعنی انسانیت است لااقل در اینجا، یعنی لااقل یه رکن از انسانیت را موجودی بود که به سرنوشت انسانهای محروم میاندیشید، غافل نبود، بی خبر نبود، درد دیگران به احساس میکرد. این است که یه اده گفتم اینجا منتها گفتم در مکتب هندی و در مکتب مسیحیت، بعد عرض میکنیم که در مکتب مسیحیت و در مکتب هندی یه انحرافی هست، یعنی اونا میگن محبت، ولی محبتی که اونها میگوین نوعی تحذیر است که بعد در باره این بحث میکنیم. بذارید ما سایر شقوق را براتون عرض کنیم. اینم نیست مکتب دیگر میگوید که معیار انسانیت اراده است، اراده مسلط کننده انسان بر نفس خود و به عبارت دیگر معیار انسانیت تسلط انسان است بر خود، بر نفس خود، بر اعصاب خود، بر غرایز خود، بر شهوات خود، به طوری که هر کاری که از این انسان صادر می شود به حکم عقل و اراده باشد و به حکم اراده باشد، نه به حکم میل، چون فرق است میان میل و میان اراده. میل در انسان یک کشش، یک جاذبه است، یعنی جنبه چی میگید شما میگید ابجکتیو میگه جنبه بیرونی دارد، یعنی یه رابطه ایست بین انسان و شیء خارجی، آدم رو میکشه به توی خودش، مثل آدم گرسنه میل به غذا که داره، چی این میل نوعی جاذبه است و انسان را میکشه مثل یه قوه جاذبه به سوی خودش میکشه. یا مثلا فرض کنید شما تمایل جنسی یک جاذبه انسان را به سوی خودش میکشه، حتی میل به خواب، خواب انسان را به سوی خودش میکشه، به سوی همون حالتی که نامش خواب است انسان کشیده میشود. میل به جاه و مقام، شهوت جاه و مقام انسان را به سوی خودش می کشد، به امثال اینها برتری طلبی. ولی اراده بیشتر جنبه درونی دارد، برعکس انسان را از این کشش این میلها آزاد می کند، یعنی این میلها را در اختیار انسان قرار می دهد، هر جور که اراده می کند کار می کند، نه از جوری که میلش بکشد. تصمیم گرفتن تابع تصمیم و فکر بودن غیر از تابع میل بودن است، این نوعی تسلط بر میل ها. اگر توجه داشته باشید علمای اخلاق، اخلاقیون قدیم ما، بیشتر تکیهشون روی مسئله اراده بود، اراده حاکم بر انسان، بر میلهای انسان. اون وقت میگفتن معیار میزان انسان، انسانیت با غیر انسانیت این است، حیوان یک موجودی است
تابع جبر غریزه که همون میله ها باشد. ولی انسان یک موجودی است که از جبر غریزه میتواند آزاد باشد به حکم اراده و به حکم اختیار.
میتواند اراده بکند
اون چرا که میل دارد بر ضد میل خودش رفتار بکند و عمل بکند. پس اون کسی انسان است که بر خودش مسلط باشد.
و به هر اندازه که انسان بر خودش مسلط نباشد
از انسانیت بدور است. اینم یه نظره، اینم یه معیار است برای انسانیت.
یک معیار دیگر هم، یکی دو معیار دیگر هم من برای شما عرض بکنم
و امروز لااقل عرایض خودم رو خاتمه بدم. من نپرسیدم از دوستان که وقت شما تا کیه، یعنی تا کی کلاس دارید، کلاساتون کی شروع میشه و از ما چقدر باید درمون ادام. من خودم حالا خودم اونقدر نیست که به حاکم طول بدم، ولی میخواستم وقت شما رو بفهمم که چقدر از پایان وقت شما. ساعت دو تا صبح شما دیر نیست.
بسیار خوب، حالا ما بحث میکنیم
از دو که بیشتر نخواهد شد، قبل از دو پایان میشه.
معیار دیگر
برای انسانیت انسان آزادی، آزادی یعنی که
مقصود از آزادی
یعنی انسان اون اندازه انسان است که هیچ جبری را تحمل نکند و محکوم و اسیر هیچ قدرتی نباشد، همه چیز را خودش آزادانه انتخاب بکند. که در مکتبای جدید میدونید دیگه روی آزادی بیشتر تکیه می شود به عنوان یک معیار از معیارهای انسانی.
یعنی به هر اندازه که فرد
اسیر باشد،
هر اندازه که بتواند آزاد زیست بکند،
این موجود انسان. معیار انسانیت پس آزادی.
این نظریه چطور است؟
آیا این نظریه درست است یا درست نیست؟ این نظریه هم مثل همین دو سه نظریه پیش است، هم درست هم نادرست. یعنی هم درست درست است به عنوان جزئی از انسانیت انسان و درست نیست به عنوان این که تمام معیار انسانیت باشد.
از نظر اسلام هم
همون طوری که محبت انسان ها نسبت به یکدیگر تشویق و ترغیب و تقدیس شده و دعوت شده است که گفتن،
و همون طوری که تسلط انسان بر نفس خودش
در اسلام دعوت شده و تقدیس شده. این دیگه من مثالی در از ذکر نکردم، ولی احتیاطی هم شاید نداشت. حالا بازم اگر احتیاطا عرض می کنم، اینی که درباره تسلط بر نفس اماره در اسلام هر چه گفته شده همین است. فقط یه داستان کوچه که عرض میکنم و از او رد میشم. نوشتن که پیغمبر اکرم در مدینه عبور میکرد، بر گروه جوانان گذشت.
جوانان اونجا داشتن زورآزمایی میکردن،
ولی زورآزماییشون به این شکل بود. یه سنگی بود، یه تخت سنگ قلب سنگ بزرگی بود، مثل اینایی که حال کرد برمیدارن، ولی خب اون وقتا که در این حد نبود ورزش، یعنی چیز نبود.
یه قلب سنگی را پیدا کرده بودن و قلب سنگ را ور میداشتن ببینن کی بهتر میتونه قلب سنگ بلند کنه. یکی مثلا یه ذرایه وجه بلند میکنه که چازانیش میرسه میخوده بالاتر و یکی یه خود بیشتر و چند نفر مثل هم دیگر و برابر هم دیگر اینا.
خب مثل همه مسابقات احتیاج به داور داره، چون گاهی وقتا دو نفر نزدیک به یکدیگر برمیدارن اون میگن من بیش داور داشتم از تو. پیغمبر اکرم که آمد از اینجا بگذرد،
گفتن هیچ از پیغمبر بهتر نیست.
یا رسول الله شما اینجا بایستید، ما بخواییم اینجا وزن وزن برداری بخواییم بکنیم، شما اینجا بایید ما داوری کنیم که کدوم یکی از شما بهتره. تا بودو چی هست بکنیم، مشغول کاراتون شدن. حالا اون کاراتون بعد چی مثلا بیشتر برداشت به جای خود، ولی پیغمبر هنجا یه نتیجه گیری کرد. تا بود حالا بخواییم من یک داوری بکنم و بگم که از همه شما قوی‌تر و نیرومندتر کیست؟ گفتم بفرمایید. فرمود از همه قوی‌تر و نیرومندتر اون آدمی است که وقتی که به خشم در میاد، خشم بر او غلبه نکند، او بر خشمش غلبه بکند و خشم او را در راهی که رضای خدا نیست نیندازه، بر خشم خودش مسلط بشه. و اون وقتی که از یک چیزی خوشش میاد، او خوش آمدن او را به راه غیر رضای خدا نیندازد و بتواند بر رضای خودش، بر میل خودش، بر رغبت خودش مسلط بشود. یعنی اون زور آزمایی بدنی را پیغمبر فوراً تعبیر و تبدیل کرد به یک مسابقه روحی و آورد مسئله را روی مسئله، یعنی قوت بازو را آورد روی قوت اراده. گفت البته خب اینم یک کاری، یعنی مرگیست البته که اونی که بگیم بازوش خبیتره مردتره، اما از اینا مردتر مرگی فقط زور بازو نیست، یه چیزی چه چیزی کوچیکشه. مرگی اساسی در قوت اراده و نیروی اراده. ملای روم میگوید که وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، طالب مردی شنیرم خوب کو. ما علی را که شیر خدا میدانیم و مرد خدا میدانیم، چون در دو جبهه از همه مردتر بود، هم در جبهه جنگهای بیرونی اجتماعی در میدانهای مبارزه هر پهلوانی را به خاک می‌افکند، و از اون مهمتر این که در جبهه درون خودش بر خودش مسلط بود، براده از حاکم بود، بر هر میلی، بر هر شهوتی، بر هر فکری، بر هر اندیشه‌ای. چقدر عالی، چقدر تابلو عالی و لطیفی این داستان که باز مولوی را در مثنوی آورده، چقدر از نظر مرگی و قوت اراده فوق العاده است که یک جوان 24-5 ساله و خلیل 4-5 ساله بیشتر نیست، دشمن بسیار نیرومند خودش را به خاک افکنده است. حالا میرود روی سینهش میشینه، میخواد سرش از بدن جدا بکنه، او توپ میندازه به صورت علی. علی طبعا ناراحت میشه، دیگه موقتا صرف نظر میکنه از بریدن سر او. میره یه لحظه قدم میزنه بعد برمیگرده. دشمن میگه که تو چرا رفتی؟ گفت برای این که این در اون حال اگر سر تو رو بریده بودم، به حکم خشم خودم بریده بودم، نه برای انجام وظیفه‌ام و در راه هدفم و در راه خدا. این امر آدم بر خودش، بر اعصاب خودش، بر خشم خودش، بر رضای خودش مسلط باشه. در موضوع سوم، مسئله حریت و آزادی که تو این اسلام عجیبه، در همه این مکتبها هر بشه آورده، اینجا آورده. در نهج البلاغه، در اون نامه ای که حضرت در وصیت نامه ای که فرزندشون امام حسن نوشته، می فرماید اکرم نفسک من کل دنیه، خودت را، جان خیش را از هر کار پست برتر بدان، تن به کار پست نده که تو جانت بالاتر از کارهای پست. فإنک لن تعتاد مما تبذل من نفسک من الرغائب، که به جای اون که از جان خودت میپردازی در مقابل شهوات، چیزی دریافت نمی کنی. اون که از شرف خودت، از جانت میپردازی در ازای یک میل و یک شهوات، تو عوض نداره. تا اونجا که ولا تکن عبد غیرک لقد جعلک الله حرا، هرگز خودت را بنده دیگری نساز که خدا تو را آزاد آفریده است. ای انسان، خدا تو را نمیخواد بگه تو تنها پسر من که امام حسن هستی، خدا تو را آفریده. تو به عنوان یک انسان به هر انسان دیگر، چون مسئله خلقت دیگه، و خودت را بنده دیگران نساز که خداوند تو را آزاد آفریده. خب این هم یه مکتب. باز اینجا که میگه ببین معیار انسانیت مخصوصا در این مکتبهای اگزیستانسیالیسم و امثالی اینها بیشتر تکیهشون روی مسئله آزادی. معیار دیگر برای انسانیت مسئله مسئولیت هست، تکلیف. البته این از کانت بیشتر شروع شده، بعد هم در زمان ما خیلی روش تکیه کردن. انسان اون کسیست که احساس تکلیف بکنه، یعنی احساس مسئولیت در مقابل انسانهای دیگر بکنن، یه غیر از محبت اشتباه نشده، احساس بکنه که مسئول جامعه خودش هست و حتی مسئول خودش هست، مسئول عائله خودش هست و مسئول جامعه خودش هست. مسئله مسئولیت هم در زمان ما دامنه درازی پیدا کرده است. خیلی هم روی مسئولیت تکیه می‌شود، ولی خب بحثی است که ریشه های مسئولیت از کجاست. آزادی هم همینجوره، اینا از کجا میشه اینا رو به دست آورد؟ همینطور انسان میگه من مسئولم، روی احساس مسئولیت را از کجا باید به دست بیاره؟ یعنی چطور میشه که انسان احساس مسئولیت میکنه؟ ریشه این احساس چیست؟ با گفتم درست میشه؟ با اینکه آدم بگه من مسئولم، این دیگه مسئولیت در وجدانش به وجود آمد. این وجدان مسئول را چه نیرویی میسازد؟ این هم خودش یه مطلب. یه مطلب دیگه هم اشاره بکنم، عرض امروز من دیگه خاتمه پیدا میکنه. اینه یه مکتب دیگر روی زیبایی تکیه کرده است. افلاطون اخلاق را حتی بر اساس زیبایی توجیه کرده است. میگه اون چیزی انسانی است که زیبا باشد. عدالت از نظر او، عدالت را که همه مکتبها عدالت رو میپسندن، خب غرم یه مکتب عدالت رو از روی محبت میپسنده، یکی عدالت رو از روی میزان اخلاقی و عدالت میپسنده، یکی عدالت رو بیشتر براش با آزادی خیشابندی قائل است، یکی مثلا با مسئولیت احیانا ممکن است. افلاطون عدالت رو با عینک زیبایی میبیند. میگه عدالت هم که خوب است، چه عدالت اخلاقی در فرد و چه عدالت در اجتماعی در جامعه، چون عدالت منشأ توازن می شود و توازن ایجاد زیبایی می کند. در جامعه ای که عدالت باشد، اون جامعه زیباست و بشر همون حس زیباجویی بشر است که بشر را عدالت خواه کرده است. و انسان اگر بخواهد انسان باشد و برسد به خصلت های انسانی، همه ریشه از زیبایی باید احساس زیبایی رو در او تقویت کرد. ولی البته خب اون توجه داره که زیبایی انسانی اون زیبایی های معنوی است. این هم یک مکتب. حالا در جلسه دیگر یک خودی باید درباره این مکتب ها قضاوت کنیم، ببینیم بالاخره چی میشه گفت. معیار انسانیت کدوم یکی از اینها؟ اون حرف زیستشناسی که دیدیم درست نیست. با معیار زیستشناسی من چه انسانیت بسازیم؟ اما این معیارهای فلسفی و اخلاقی و مذهبی و اینها آمده است. ببینیم که چی میشه گفت و اسلام چی میگوید در این زمینه ها. و صلی الله علیه و سلم.